امروز قصد داریم به شکل خیلی مختصری به تاریخچه فعالیت مبلغین مسیحی در بین مسلمین اشاره کنیم. ببینید اینا به چه شکلی تبلیغ میکردن، چه بهایی برای این کارشون باید پرداخت میکردن، چه نتایجی به دست آوردن و چه درسهایی میتونیم از اونها بگیریم. این یه زمینه تحقیقی بسیار وسیعی هست، متاسفانه در زبان فارسی اطلاعات زیادی راجبش نیست و امروز ما فقط به تعدادی از این مبشرین اشاره میکنیم، کسانی که نقش مهمی داشتن، صرفا یادی میتونیم از اونها بکنیم. اگر بخوایم به زندگی هر کدوم و فعالیتاش بپردازیم، هر کدوم نیاز داره به یک جلسه خاص خودش. شما میتونید خودتون بعداً بیشتر تحقیق کنید، ولی یک نمونه از اون مبلغین رو بیشتر بر او تاکید میکنیم و راجع به زندگیش و فعالیتاش صحبت میکنیم تا ببینیم که مسیحیان به چه شکل فعالیت میکردن و وسیله دفاعی مسلمین چگونه بوده و شیوه رویارویی اونها با مبشرین انجیل، شیوهی که عوض نشد. به لحاظ تاریخی مبلغین مسیحی وقتی که به بین جوامع اسلامی میرن، اگر اجازهش رو پیدا میکردن، نتایج کارشون بسیار اندک بود. اینا سخت‌ترین زمینه کار تبلیغی برای یک مبشر مسیحی در جوامع اسلامیه. در گذشته اگر مبشرین از امریکا و یا انگلیس میرفتن به بین قبیله‌های آدمخور آفریقا، میرفتن به بین هندوهایی که کاملاً بت‌پرست بودن و یا چینی‌هایی که خرافه پرستن، اونجا باهاشون ضدیت بود، مخالفت بود، اما عده ایمان می‌آوردن. از ثمره تلاش این کار مبلغین قابل توجه بود. امروزه در چین، در هند میلیون‌ها مسیحی وجود داره. در افریقا یک زمان اینها بسیار خرافه پرست بودن، الان کلیساهای فراوانی هست، عده زیادی نجات یافتن. اما شبیه این اتفاق در جوامع اسلامی هرگز روی نداد. زمانی که اسلام شروع میشه، پایگیری اون متاسفانه همزمان با دوری که کلیسای مسیح وارد قرون وسطا شده، زمانی که انجیل دیگه در دسترس مردم نیست، کلیسای کاتولیک قدرت رو به دست گرفته، فقط پاپ که اجازه داره کلام تفسیر کنه و رهبران کلیسا، اونایی که خودشون رو رهبران میدونن، اینا به فکر مستحکم کردن پایه‌های قدرتشون هستن و به فکر بشارت انجیل نیستن و بعد جنگ‌های صلیبی پیش میاد که چندین قرن ادامه داره. اما حتی در همون دوره‌های تاریخ کلیسا که بسیار دوره‌های تاریکی هست و خرافات کلیسا رو گرفته، مبشرینی هستن که این کار انجام میدن. یکی از اونها فردی هست به نام ریمون لال. ایشون یک الهیدان و شاعر اسپانیاییه در قرن 14 میلادی و این آرزوش این بود از همون نوجوانی که انجیل رو به مسلمین برسونه و بعد شروع میکنه زبان عربی رو یاد گرفتن. فرصت میذاره، وقت میذاره تا این زبان رو یاد میگیره. وقتی که پیر میشه این به شمال افریقا سفر میکنه چندین بار و میره تا با مسلمین مناظره کنه. اونا رو دعوت میکنه تا بیان و باهاشون مناظره کنه و دلیل بیاره، بگه کدوم یکی از اینها دین راستین، آیا دین محمد و یا دین مسیحیت. اما این تلاش ها و سفرهای او نتیجه به بار نمیاره. در نهایت وقتی که در تونس هست، جمعیت بسیار عصبانی میشن، او رو سنگسار میکنن، پیرمرد 82 ساله رو. از این در قرن 14 میلادی است. اگر پیشتر بیایم به حوال قرن 19 هم برسیم و همچنین قرن 20 هم، شاید معروف ترین مبلغه که در بین مسلمین فعالیت کرد فردی است به نام ساموئل زویمر. ایشون در سال 1876 در امریکا به دنیا اومد، تحصیلاتش رو تا مقطع دکترا در دانشگاهی در امریکا به آخر رسوند و مابقی عمرش رو صرف این کرد تا انجیل مسیح رو به تاریکی جهان اسلام برسونه. چندین سال در بصره، در بحرین، در بین عرب زندگی میکنه، فعالیت میکنه، مجله‌ای رو راه میندازه به نام جهان اسلام. به مدت 35 سال این مجله درش مقالاتی مینویسه و تشویق میکنه مسیحیان انگلیسی زبان رو که با فرهنگ عرب، با آموزه‌های اسلام آشنا بشن و اینا رو تشویق میکنه تا بیان و فعالیت کنن در بینشون. و ببینید در بین دانشجوها خیلی موفق هست و موفق میشه چندین هزار دانشجو رو بخونه تا امریکا رو ترک کنن و بیان در بین این عرب انجیل رو تشویق کنن، بشارت بدن. ایشون سالهای آخر عمرش رو برمیگرده به امریکا، در دانشگاه پرینستون درس میداده و در بین مسیحیان ایشون معروف به رسول مسیحیت به دنیای اسلام، خاطر اینکه کل عمرش رو وقف این کار کرد. شاید بیش از دیگر مسیحیان قرن‌های گذشته در این زمینه فعالیت و تحقیق کرد، کاملا با زمینه فکری فرهنگی مسلمین آشناست. مثلا کسانی که زندگی او رو نوشتن، زندگی نامش رو نوشتن، میگن نتیجه 40 سال تلاش و تبلیغ مسیحیت تنها کسانی که در زمان زندگی او ایمان آوردن شاید 20 نفر هم نبود تعدادشون. ایشون به زبان عربی کاملا تسلط داشت، زبانشناس مورخ، حدود 38 سال در بین عرب در مصر زندگی میکنه، با فرهنگ و باورهای اینا کاملا آشناست. حاصل کاراش 29 جلد کتابه به زبان انگلیسی، تعدادشون هم به زبانهای عربی و غیره ترجمه شده. اکثر اینها برای مخاطبان انگلیسی زبان نوشته شده، برای مسیحیان، تا اینا رو آشنا کنه. و میگه اگر ما بخوایم مسیحیت رو به این افراد بیچاره برسونیم، باید با باورهای اونا آشنا بشیم و این کار انجام میده. و موفقیتش بیشتر در این زمینه است که دیگران رو تشویق کنه، انجمنهای راه بیاندازه تا بیان و جوانا رو بفرستن برای این زمینه فعالیت. ایشون مقالات زیادی رو مینویسه، هم برای مخاطبین مسلمان و هم برای مسیحیان، و هیچ ترسی هم نداشت که به باورهای مسلمین حمله کنه. اون کلیسایی که ایشون در بحرین تأسیس کرد ظاهرا تا امروز هم به فعالیتش مشغوله و نوشته‌هایی که و تحقیقاتی که انجام داده و کتاب‌هایی که نوشته تا امروز محققین ازشون استفاده می‌کنن. اینقدر این فرد تحقیقاتش عمیق است و اطلاعاتش دقیقه. و تأثیر واقعی نوشته‌های او رو و اون مقالاتی که برای ارشاد مسلمین نوشته واقعا نمیشه تخمین زد. در قرونی پیش از خب این ایشون هست که با ایران کاری نداشت، ایشون در بین عرب کار میکرد. در دو قرن پیش از انقلاب اسلامی مبشرین امریکایی و انگلیسی زیادی به ایران اومدن، نمیشه تک تکشون نام ببریم. یکی از کسانی که از اون یاد میکنیم و کلیسای ایران بسیار مدیون او هست، جوانی به نام هنری مارتین. ایشون در سال 1781 میلادی در جنوب انگلیس به دنیا میاد، خانواده فقیری داره، میفرستنش کمبریج، در اونجا درس میخونه و چون هوش و استعدادش بسیار زیاده به سرعت ترقی میکنه و امکان ترقی برای اون بوده که هم اونجا پروفسور دانشگاه بشه، شغل عالی بهش بدن، وضعیت امکانات و تحصیلات و زندگی عالی داشته به خاطر استعدادی که داره. ایشون علاوه بر زبان یونانی، زبان فارسی، عربی، فرانسه و هندوستانی و لاتین رو هم کاملا برایش تسلط داره. اما همه اینها رو اون آیندهش رو در دانشگاه کمبریج و غیره رها میکنه تا بیاد و انجیل رو برسونه به این مسلمینی که از مسیح نشنیدن. ابتدا به خدمت کمپانی هند شرقی در میاد، به عنوان شبان سفر میکنن، سفر دریایی چندین ماه طول میکشه تا برسن به هند. مدتی در هند است، از اونجا ترجمه عهد جدید رو به فارسی شروع میکنه. اون ترجمه عهد جدید که امروز ما در دست داریم 95%ش کار هنری مارتین هست، فقط لغاتش رو یه مقدار اصلاح کردن. اون ترجمه که کتاب انجمن تثلیثی چاپ کرده 95% کار ایشونه. زمانی که در هند هست این منتظره تا درها باشه و حرکت کنه به ایران و بیاد ایران، اونجا ترجمه‌ش رو کامل کنه و کسی رو پیدا کنه که بهش کمک کنه. یکی از افرادی که در هند هست و از طریق موعظه‌های او نجات پیدا میکنه یک مرد مسلمانی هست. ایشون در مدتی که در هنده روزای یک شنبه موعظه میکرده برای عده فقیر و بیچاره، اونا فقط جمع میشدن. اما مردی هست در اون مکان به نام شیخ صالح، یه مسلمانی از خانواده خیلی معتقدیه، در دهلی به دنیا اومده، این زبان فارسی و عربی رو بلده، درس طلبگی خونده و یکی از آخوندهای معتبر محله. اما ایشون کم کم با هنری مارتین آشنا میشه و شروع میکنه شرکت کردن در این جلسات یک شنبه، جایی که اکثرا فقیر فقرای هندی بودن. این شیخ ساله با اینکه ثروتمنده اما علاقمنده، در این جلسات شرکت میکنه و سرانجام در 38 سالگی ایشون به مسیح ایمان میاره. عهد جدید رو که به زبان اردو ترجمه شده میخونه و در همون کلکته در 1811 تعمید میگیره. ولی اون شبانی که اینو تعمید میده، شبان انگلیسی هست به نام آقای براون، یه اسم مسیحی رو این میذاره، اسمش میذاره عبدالمسیح. عبدالمسیح در همون دم و دستگاه اون مسیحی ها میمونه، شروع میکنه نوجوانا رو درس دادن. حدود 8 سال این کار انجام میده، اطلاعاتش که بیشتر میشه، تحصیلاتش بیشتر میشه، خود کلیسای انگلیس اون رو هم شبان میسازن، به عنوان شبان قبولش میکنن و ایشون شروع میکنه به نوشتن تفاسیر بر اناجیل، خاطراتش رو مینویسه و همین مطالب وقتی که در بین هندوها و مسلمین پخش میشه و در نتیجه فعالیت عبدالمسیح دی زیادی بود، 50 نفر در همون زمان ایمان میارن و تعمید میگیرن. عبدالمسیح وضع مالیش هم خوب بوده، بعد یک دوره‌ای رو میبینه، اون زمان پزشکی که نبود، یه مقدار طب یاد میگیره، با اصول طب آشنا میشه. در اواخر عمرش در منطقه به نام اگرا در اونجا مطبی باز میکنه، از جیب خودش این فقیر بیچاره کمک میکرده و به اون میگفتن دکتر مسیحی. پس ایشون یکی از ثمرات کار هنری مارتین هست در هند. بعد ایشون راهی ایران میشه، سفر دریایی، باید بیان بوشهر، از بوشهر با قطار با الاغ از اون منطقه کوهستانی حرکت کنن تا برسن به شیراز. هوا بسیار گرمه، این فردی که در انگلیس گرما ندیده، اون زمان هم که تهویه و این برنامه نیست، بسیار عذاب میکشه تا بالاخره بعد از مدت زیادی به سلامت میرسه به شیراز. از یک سو ایشون بیماری سل داره، ظاهرن بسیار رنجوره، شروع میکنه جایی رو پیدا میکنه و شروع میکنه در شیراز با یک منشی روی ترجمه عهد جدید کار میکنه. ملاها که با خبر میشن هر روزی میومدن به دیدن هنری مارتین. اینا هیچ کدوم به دنبال حقیقت نبودن، بلکه پیشفرضشون اینه که این جوون انگلیسی بیچاره از راه بیراه شده، اینو برگردونیم به دین مبین، یا اینم مسلمون بشه همراه ما بیاد مسجد. پس دیدشون اینه، به این دید میان بیدار هنری مارتین، وقتشو میگیرن و نتیجه صحبتها و جدلهایی که میکنه برای اونها هیچ تأثیری ظاهرن و اینا نمیذار. ایشون مقاله های زیادی هم مینویسه، مقاله های بشارتی زیادی، اینا شما امروز میتونید روی اینترنت پیدا کنید و برای اونها این جزوه‌های مقاله رو می‌نویسه تا اینا رو تبلیغ کنه به مسیحیت، ولی تأثیر چندانی نمیذاره. بیرون که می‌رفته بچه‌ها بهش سنگ پرتاب می‌کردن. ایشون هم در اون مقاله‌ای که می‌نویسه به ارجحیت مسیحیت و همچنین بطلان اسلام اشاره می‌کنه. بعد به شدت علت این که بیماری شدید میشه، حالش بسیار بد میشه، میگن شاید آب و هوا عوض شه، به انگلیس برگرده بهتر بشه. این می‌خواد برگرده که یه ذره حالش بهتر بشه، که توی راه در ترکیه از جهان میره در سن 31 سالگی. ایشون عهد جدید رو البته به کامل میکنه و یک نسخه‌ش هم میده به پادشاه وقت. این از هنری مارتین هست. در ابتدای قرن 20 یک شبان انگلیسی به ایران میاد به نام ویلیام سنکلر تیستال. ایشون در اصفهان ساکن میشه در ناحیه جلفا. ایشون مسلطه به زبان فارسی و عربی و حدی تسلط داره در زبان فارسی که حتی یک گرامر زبان فارسی رو هم نوشته، زبان گجراتی رو هم بلد بوده و اون زبان هم یک کتاب گرامرش رو نوشته و تخصص ایشون در زمینه قرآن شناسی و منابع اولیه اونه. این آقای تیستال چگونه میخواد انجیل رو به این مسلمین ساکن ایران برسونه، به چه شیوهی باید استفاده کنه؟ این با خودش میگه خب مسلمین اعتقاد دارن که کتاب آسمانی اونها قرآن منشأش آسمانیه، حالا اگر ما بتونیم با سند و مدرک ثابت کنیم که مطالب اون در زمان محمد در دسترس مردم بوده، اون وقت ثابت میشه که این منشأش آسمانی نیست و شروع میکنه به تأخیر. سالها برمیگرد اون منابع اولیه، اینا رو مطالعه میکنه و مقالاتی رو مینویسه در مورد منابع اولیه قرآن و ثابت میکنه که این روایات و این آیات منشأش کجاست. ایشون زبانشناس تاریخدانه، تحقیقات زیادی رو انجام میده. در سال 1900 میلادی کتاب منابع اسلام رو مینویسه که همون فرم گسترده کتاب اولش به نام منابع اصلی قرآن. و خود مسلمین آیت الله ها وقتی که این اثر نگاه میکنن میگن حتی خود ما هم به این شکل به این موضوع هیچ وقت نگاه نکردیم، به این دقت اون رو تحقیق و بررسی نکردیم. ایشون به تأثیر آداب و رسوم اعراب جاهلی روی دین اسلام و قرآن میپردازه، مثل مراسم حج و طواف. به تأثیر آیین سابعین و یهودیت روی قرآن میپردازه، به تأثیرات متون کتاب مقدس بر قصه هایی که در قرآن نوشته شده، همچنین مطالبی که در اپوکریفا هست و مثل سوره کهف که از اونجا گرفته شده، تأثیر آیین زرتشت در اون اعتقادی که به پل صراط دارن، این پل چین رود هست که در آیین زرتشت، و حتی آیین هندوها و عقاید مصر باستان، اون سنگ نوشته هایی که روی مصر باستان هست، اونها یک ترازوی در دستشون هست، این ترازوی اعمال رو از اونجا گرفته. و ایشون با مدرک و سند ثابت میکنه که منابع اسلام، منابع قرآن، اینا بشری هستند و گمراه کنندن. شما حالا میتونید دریابید که علت دشمنی آخوندها با رضا شاه و با پسرش برای چی هست؟ علاوه بر این که رضا شاه کشف حجاب کرد، این پادشاهان بی غیرت اجازه میدن یک عده فرنگی بی دین بیان تو مملکت اسلامی و تخم شک رو بذارن در دل مسلمین و ایجاد شک و شبه کنن، کتاب بنویسن و دین محمدی رو زیر سوال ببرن. و در نهایت اینا تمام تلاششون میکنن تا این پادشاهان از بین ببرن و موفق هم میشن تا اسلام عزیز نجات پیدا کنه. و رهبران جوامع اسلامی از شیوه‌های مختلفی استفاده میکنن تا مانع فعالیت مبلغین مسیحی بشن. مهم نیست ایران باشه، افغانستان باشه، هر کشور اسلامی، رهبران دین شیوه‌های یکسانی رو استفاده میکنن. اگر قدرت دستشون باشه اجازه ورود اونها رو به خاک اسلامی نمیدن. شما نمیتونید برید عربستان و کلیسا تأسیس کنید. اگر نتونن مانع ورودشون بشن به خاطر مسائل بین الملل، به خاطر قدرت‌های خارجی، اینا سعی میکنن تا اونجا که میشه تخم بدبینی رو توی ذهن مردم بکارن. امروزه شما در مملکت اسلامی آخوندها صدا و سیما رو دارن، لشکر سایبری ها رو دارن، هزینه زیادی انجام میدن و به این شکل با انجیل مخالفت میکنن. و اینا قرنهاست که این کار انجام دادن، اینا قرنهاست که سعی کردن از روی منبر با صحبتهای خودشون ذهن و اندیشه ما ایرانی ها رو علیه هرچی که غیر اسلامیه خراب کنن، به ویژه هرچی که غربیه. از اون بچه آخوندهای کراواتی مثل علی شریعتی و جلال آل احمد که اینا روشنفکرانشون بودن، تا پدر و جدای عمامه ایشون، اینا علیه غرب نوشتن، راجع به غرب زدگی نوشتن، توی خطبه‌هاشون هشدار دادن غرب زدگی فرهنگ غرب یعنی برهنگی، همه این بلاهایی که سر شما میاد به خاطر امریکا و انگلیسه. و این تلاش اونها بسیار موفقه در بین ایرانی‌ها. شما در نظر بگیرید تا الان این تصور و این طرز تفکر دایجان ناپلئون توی ذهن همه ما ایرانی‌ها است. به فرنگی‌ها اعتماد نکنید، اینا استثمارگرن، اینا مملکت شما رو دزدیدن، قراردادهای ننگین نوشتن، هرگز اعتماد نکنید، هر بلایی هست که سر شما میاد زیر سر انگلیسی هست. از اینا به این شکل تخم بدبینی رو توی ذهن مردم گذاشتن. علتش برای چی هست؟ چون اینا از مبلغین مسیحی واهمه داشتن، باید هر جور شده ذهن مردم رو بدبین کنن، باید تخم بدبینی رو توی ذهن مردم بذارن. وقت شما دیگه نمیرید به حرفای اون مرد انگلیسی و یا فرنگی که این قرارداد ننگین رو نوشته گوش بدید. و اونا اینقدر این دروغ رو تکرار میکنن تا همه باورشون بشه. اینقدر پرچم امریکا و انگلیس آتش میزنن، از بچگی توی گوش مردم میخونن تا مردم باور کنن که خارجی ها خطرناکن، شما رو فریب میدن، گولشون رو نخورید. و این شیوه میبینید بسیار موفقیت آمیز بود زمانی که این مبشرین انگلیسی میومدن و یا امریکایی، عجیب خودشون برای مردم بیمارستان میساختن، مدرسه میساختن. اینقدر ذهن مردم بد بود نسبت به اینها که حتی نمیرفتن توی بیمارستان ها اینها. و همه این مبلغینی که به ایران اومدن اکثر اونها یا امریکایی یا انگلیسی بودن. آخوندها میدونستن اگه مردم برن موضعه و کلام اینها رو گوش بدن، دکون و دستگاهشون تخته میشه. پس شروع کردن این تخم بدبینی رو کاشتن و این سیاستی که بسیار بسیار موفق بوده تا همین امروز ذهنیت مردم ایران اینه، فرنگ دایجان ناپلون. اما تا همین امروز هم شما دیدید در وقت که زلزله میشه، فاجعه طبیعی پیش میاد، اولین کسایی که کامیونهای و یا هواپیمای کمک رو میفرستن همین امریکایی ها و انگلیسی هستن و اینا رو بچه ملاها میدوزن و به دست مردم نمیدن. اگر بخوایم واقعا از خدمتهای مسیحیان به ایران صحبت کنیم، ساعتها طول میکشه. اینا مدرسه ساختن، بیمارستان ساختن، اولین بیمارستان های ایران تماما به دست مبشرین مسیحی ساخته شد، در رش، اصفهان، تبریز، تهران، شیراز، کرمان. هنوز ساختمون های بعضی از اونها باقیه. اینا اومدن ما رو خدمت کردن، از جیب خودشون برای ما اینا رو ساختن. اما آخوندها گفتن مراقب باشید، به اینها گوش ندید، اینا فریبتون میدن، اینا به دنبال یک منفعتی هستن. پس این شیوه مبارزه رهبران اسلامی است. به هیچ وجه مکالمه تمدن ها وجود ندارد. در عوض توطئه چینی دروغ ایجاد ترس و آزار رسوندن مبلغینه تا مردم رو در اون باورهای خرافیشون نگاه دارن. حالا این مقدمه ای هست در مورد شیوهی که با انجیل در جوامع اسلامی مخالفت میشه. چنان که استیفان به مشایخ یهود گفت: ای گردن کشان که در دل و گوش ختنه ناشده ای، شما پیوسته با روح القدس مقاومت میکنید، چنان که پدران شما همچنین شما. به این شکل به شدت مقاومت میشه با کار خداوند ما در بین مسلمین. حالا بذارید یک نمونه از این مبشرین اشاره کنیم و زندگیش رو یه مقدار بیشتر باز کنیم. ایشون کسی است که در بین ایرانی ها هم فعالیت کرده، به زبان فارسی کاملا مسلط بوده، در بین ایرانی ها معروف به دکتر فندر آلمانی، فردی به نام کارل فندر. اگه بخواید توی سرچ کنین فندر رو با پی اف می‌نویسن، پی اف فندر. ایشون در سال 1803 در آلمان به دنیا میاد. خانواده فقیری است، پدرش توی دهکده‌شون نونوایی داره، 9 تا فرزندن. ایشون وقتی که 16 سالش میشه واقعا ایمان میاره، اون تحول روحانی رو تجربه میکنه و تصمیم میگیره تا مبلغ مسیحی بشه و انجیل رو بشارت بده. وقتی که به دانشگاه میره در 19 سالگی در دانشگاه بازل، اونجا یکی از اساتیدشون 5 ساعت در هفته رو راجع به قرآن تعلیم میده، علاوه زبان عربی رو یاد میده. پس اون دانشکده خیلی تاکید داره تا انجیل رو به مسلمین برسونه. در اون زمان در آلمان یه حرکتی شروع شده به نام نقد برتر، که اینها کتاب مقدس رو به عنوان مکاشفه خداوند نمیدونن و کتاب‌های زیادی رو در این زمینه نوشتن که مسلمین هم با اینا بسیار آشنان. اما اون دانشکده بازل این تعلیم غلط رو درس نمیده، بلکه اعتقاد داره که کتاب مقدس مکاشفه خداوند. ایشون وارد اون دانشگاه میشه، 5 سال تدریس میکنه. زمانی که تحصیلاتش کامل میشه او رو میفرستن به قرباخ که در ارمنستان در روسیه. جمعیت اونجا 1/3 ارمنیه، 2/3 مسلمینه. ارمنی البته یک نامی از مسیحیت داره. قرباخ هم که متعلق به روسیه است، در اون زمان پادشاهان قاجار موفق شدن اونجا رو جزء خاک ایران کنن، که البته بعداً در همون زمان دکتر فندر شکست میخورن، از روسا اون قرارداد قره‌باغ رو می‌نویسن و این میشه جزء خاک روسیه. در صورت ایشون در اونجا هست و ایرانی‌های زیادی به اونجا رفت آمد میکنن. در اونجا با یک خانم روسی ازدواج میکنه که همسرش رو چند سال بعد از دست میده و محلی هست به نام شوشی در اون ناحیه قره‌باغ که جمعیت ارامنه داره و مسلمین. هر وقت که ایشون میاد با مسلمین وارد بحث میشه و میخواد اینا رو بهشون نشون بده که اینا در اشتباه، این دینی که دارید باطله، اینا عصبانی میشن، خشمگین میشن، اجازه بحث و دلیل رو نمیدن، نمیخوان کفر بشنون و نه حاضرن که دلایل حقانیت انجیل رو بشنون، دلایل قوی که داره تا قرآن رو رد کنه، اینا رو نمیخوان بشنون، عصبانی میشن. ولی ایشون تصمیم میگیره که بهترین کار اینه که من یه کتابی مینویسم که این کتاب وقتی بدیم دستشون، اینا دیگه عصبانی نمیشن، هم جون من در امانه و هم اینکه اینا میتونن بشینن سر فرصت این کتاب مطالعه کنن. اون روزای اولی که در اونجا ساکنه، یکی از شیعیانی که تازه از مشهد اومده میاد توی بازار، شروع میکنه بحث کردن با ارامنه، بحث و جدل میکنه که شما دینتون باطل، تحریف شده، بیان به دین آخر، بیان مسلمون بشید و غیره. فندر میاد و به این بحث میپیونده و از مسیحیت دفاع میکنه. اون مردی هم که میخواسته تبلیغ اسلام کنه میگه خب من یه سوالاتی دارم، این جواب این سوالات من رو بده. بعد حدود 20 تا سوال برای این طرح میکنه، این جوابا رو میده و این نامه‌نگاری ادامه پیدا میکنه. این فرد هر هفته یک سری سوالات رو مینویسه و وقتی که فندر اینا رو جواب میده، میبینی کم کم این لعن نامه‌ها داره خشونت‌آمیز میشه و طرف شروع میکنه تهدید کردن و توهین و غیره. پس این ایده در ذهن شک میگیره که کتابش رو بنویسه، کتاب معروفش به نام میزان الحق. و در این کتاب ایشون میاد حقایقی رو بیان میکنه راجع به انجیل و همچنین راجع به قرآن، اینو پخش میکنه بین مسلمین تا بخونن و جونش دیگه در خطر نباشه که اینا باید بحث کنه هر روز. و بعد اولین کاری که میکنه به خواننده‌های مسلمون میگه که مسیحیان به چه اعتقاد دارن و اون چیزی که علمای اسلام به شما میگن راجع به مسیحیت، این اشتباه رو باور نکنید، ما به اینا اعتقاد نداریم، بلکه ما به این اعتقاد داریم. حقایق رو بهشون میگه و بعد دلیل میاره و ثابت میکنه که کتاب مقدس تنها مکاشفه خداونده، ثابت میکنه که هرگز تحریف نشده اونطوری که ملاها بهشون میگن و به علاوه میاد حمله میکنه به عقاید اسلام، به قرآن و میگه اینا چه ایرادایی داره، تثلیث رو توضیح میده و همچنین کار مسیح رو بر روی صلیب. بعد قیاس میکنه خشونت اسلام رو، شمشیر رو، با مسیح و محبتش. و اگر یک فردی بدون پیش‌داوری ذهنی و تعصب مذهبی این کتاب رو میخوند، به راحتی میتونست حقیقت رو ببینه و ایمان بیاره. و میشه گفت که این کتابی که مینویسه جهان اسلام رو به لرزه در میاره. به حدی ایشون با قرآن و اسلام آشنایی داره دکتر فندر که عده‌ای از علمای اسلام فکر میکردن این مسلمون زاده بوده و از دین برگشته. تا این حد ایشون با حدیث، با قرآن آشنایی داره، زبان عربی رو بلده، فارسی رو بلده. این کتاب میزان الحق به زبان فارسی نوشته میشه، بعد به زبانهای دیگه مثل ترکی، عربی، هندی، ارمنی و حتی انگلیسی ترجمه میشه و ایشون در مدت زندگیش حدود 40 سال رو این کار میکنه و این رو تدوین میکنه و تکمیل میکنه. و شیوه استدلالی که ایشون در این کتاب میزان الحق به کار میبره اینه، میگه ما دو تا کتاب آسمانی داریم، ظاهرا هر دوی اینو از سوی خداوند، چون یک خدا بیشتر وجود نداره، یک حقیقت بیشتر وجود نداره و چون مطالب این دو کتاب آسمانی با هم همخونی نداره، نمیشه که هر دوتاش درست باشه و از سوی یک خدا باشه، پس یکی از اینها باطله و یکی حقیقت. بعد میگه حالا از کجا بدونیم که کدومش از سوی خداوند فرستاده شده، کدومی که وحی مکاشفه ای راستینه. میگه خب ما پنج پیشفرض رو میذاریم و از این طریق میتونیم بفهمیم که آیا این کلام مکاشفه خداوند یا نه. اولا کتابی که آسمانی باید قادر باشه وجدان آدم رو آرام کنه و مغفرت گناهان رو به ایماندار بده، این شرط اولش. دوما آموزه‌هایی که میده نباید ضد اخلاقی باشه. سوما خدایی که به ما معرفی میکنه باید قدوس باشه و گناه رو مجازات کنه، از گناه در نگذره، اجازهشو نده. چهارما باید یک خدای یگانه رو به ما معرفی کنه و پنجما اون راهی رو که برای نجات معرفی میکنه باید بسیار روشن باشه. بعد شروع میکنه دلیل آوردن و ثابت میکنه که این خصوصیات رو فقط کتاب مقدس داره و لذا تنها مکاشفه خدای زنده است و تنها راهی که شما میتونید نجات پیدا کنید. و چنان که گفتم این کتاب طوفانی به پا میکنه. حالا برای اینکه شما با نثر ایشون آشنا بشید، این یک مبلغ آلمانیه، اما بذارید چند صفحه چند خط از متن کتابش براتون بخونم تا ببینید تسلط ایشون به زبان فارسی چقدر زیاده. ایشون به همون سبکی می نویسه که علمای اسلام کتابهای خودشون می نوشتن. از همون ابتدای کتابش براتون می خونم. در اینجا داره میگه که به خاطر اینکه ما بخوایم شادی واقعی رو به دست بیاریم، این فقط در وجود خداوند یافته میشه، نه در چیزهای مادی. ببینید فارسی ایشون چقدر قوی هست. جان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. روح جاودانی انسان از چیزهای جاودانی و ابدی، کسب قوت نمود و اقناع و راحتی خود را می جوید. آرامی و تسلی روح و فراغت خاطر و آسایش خیال از پرتو افاضات خدای تعالی و بر اثر تسلیم و تفویض به اراده حق حاصل می شود. بنابراین هر که می خواهد وارث گنج گرانبهای شادمانی و عقیقی گردد که شادیش موقتی نباشد و با انقضای زمان منقضی نگردد، باید سرچشمه و منبع خوشی و لذات جاودانی را جستجو کند. این منبع کجاست و کیست؟ این منبع خدای زنده و عقیقی. ببینید سبک این چقدر قوی است و تسلطش بر زبان فارسی. و ایشون اعتقاد داشت هر مسلمونی اگر فقط کتاب مقدس رو به زبان مادری بخونه، بلافاصله اسلام رو ترک میکنه و به مسیحیت ایمان میاره. واکنش جان اسلام چه بود در برابر این کتاب؟ واکنششون در اون نامه‌ای که ایشون یکی از دوستانش نوشته میبینین. اما سلطان عثمانی علمای اسلام رو جمع میکنه و میگه بیان یه فکری بکنید، شما باید نظرات ایشون رو رد کنید. و اینها 6 جلد کتاب رو می نویسن به نام اظهار حق تا نظرات ایشون رو رد کنن و بعد کار دیگه انجام میدن. در سال 1910 میلادی کتاب میزان الحق رو میارن، مطالبی که ضد اسلامی اینا رو کنار میذارن، سانسور میکنن و بعد چاپش میکنن. ایشون علاوه بر کتاب میزان الحق 2 تا کتاب دیگه هم می نویسه برای بشارت مسلمین، یکیش هست به نام مفتاح الاسرار و طریق حیات. ایشون مدت 2 سال میره بغداد و سعی میکنه اونجا با یک شبان انگلیسی به نام آنتونی نوریس گروفز همراه با اون کار میکرده، در بین عراقی ها بشارت میداد. اما اونجا دائم جنگ و آشوب و قحطی بوده و بعد از 2 سال و ظاهرا تلاش بیفایده و گرما و گرسنگی کشیدن، اونجا رو ترک میکنه و میاد به قره‌باغ و بعد به ایران. ایشون مدتی در کرمانشاه سپری میکنه. ایشون در بین اعراب زندگی کرده، در بین فارسی زبانها و ارامنه زبان اینها رو میدونه، با فرهنگشون آشناه و خداوند هم استعداد خوبی بهش داده و از این استفاده میکنه تا انجیل رو توضیح بده برای اینها و اینها رو هدایت کنه. حالا ببینید اگه بخواید واقعا بدونید واکنشه آخوندها و ملاها چه بود با ایشون، میتونید به این نامه دقت کنید. این نامه ای که از توی کرمانشاه به یکی از دوستانش نوشته، بخشی از اون نامه رو می‌نویسم، دقیقا اون چه که ایشون نوشته. این بخشی از نامهش به یکی از دوستانش: علما یعنی معلمین اسلامی هر چه که در توانشان بود انجام دادند تا عوام را علیه من و کتابهایم بشورانند. امروز از مسجد جامع علیه من وعظ کرده به مردم گفتند که وظیفه دینیشان است تا کتابهای مرا نابود کنند. هر خانه‌ای که یک جلد از کتابهای من درش باشد، نحسی آن خانه را می‌گیرد. که جلد کتابهای من از پوست و خوک درست شده و اینکه مجازات من مرگ است. یعنی دقیقاً آخوندها رگ خواب مردم رو می‌دونن که چی هست. میگه این کتاب تو خونت باشه نحسه. جلدش پوست و خوکه، نجسه، دست نزنید. وظیفه دینیتون اینو نابود کنید. اگه نابود کنید میرید بهش، ثواب داره. مجازات این مرگ، مرگ کافر. پس میبینید به چه شکلی عوام رو فریب میدن مبادا کسی بره این کتاب رو بخونه، فکر کنه و اسلام رو ترک کنه. ایشون بعد از اینکه در قره‌باخ هست، در اونجا آشوب میشه، دولت روسیه میاد مشکلات ایجاد میکنه و مجبور میشه اونجا رو ترک کنه و به هند بره. هند در اون زمان جایی که زیر سلطه امپراتوری انگلیس هست، یک پنجم مسلمین جهان در اونجاست. در نظر بگیرید هنوز تجزیه نشده، بسیار یک نیمه قاره است، هندوها و مسلمین تحت تسلط امپراتوری انگلیس در آسایش زندگی میکنن، در امن و امانن. هنوز پاکستان بنگلادش جدا نشدن. بعدها که اینا میخوان مستقل بشن، یک آدم کشی و خونریزی به پا میشه. پس به نفعشون بود که دولت انگلیس اینا رو آروم نگاه داره. در هر صورت در این دوره از تاریخ وقتی که کارفندر به اونجا میره، مبلغین مسیحی اجازه فعالیت دارن در بین مسلمین، براشون مشکل ایجاد نمیشه. ایشون میره به اگرا، اون جایی که عبدالمسیح بود، اگرا جایی که تاج محل رو درش ساختن، جمعیت مسلمان نشین بسیار زیادی داره و در اونجا در بین این مسلمین شروع میکنه فعالیت کردن. جزوه می نویسه، جزوه هاشو به زبان فارسی و عربی پخش میکنه در بین اونها و در نهایت تصمیم گیره یک کنفرانس چند روزه بذاره با علمای اسلام. از خود کارفندر هست و یکی از شبانهای انگلیسی که اونجا ساکنه و علمای مسلمین، گروه سنت که قرار اینا از اسلام دفاع کنند. رهبر اینا مردی به نام رحمت الله کرناوی. این کرناوی دستیاری داره به نام عماد الدین. پس اینا علمای کله گنده اونا، اینا مدافعین هم و چند صد مسلمان دیگه هم هستن و یک داوری هم هست که اینا رو بحثا اینها رو هدایت کنه، داوری کنه. پس چندین روز طول میکشه. بعد که اینا دلایلشون رو ارائه میکنن و سوالهای همدیگه رو جواب میدن. بعد که این کنفرانس تمام میشه، عماد الدین که دستیار رحمت الله بود، کم کم به عقاید صوفی گرایش پیدا میکنه. مثل فقیرها زندگی میکرده، شب تا صبح قرآن میخونده و حتی یک بار کنار یک جوی آبی 12 روز کنار جوی آب نام الله رو روی تیک کاغذ مینویسه، اون کاغذ میزه لای خمیر و به ماهی ها میداد. توی کوچه و خیابون میگشته، این یک فقیر، یک درویش زندگی میکرد. بعد وقتی که احادیث و زندگی پیامبر رو میخونه، میبینی که اینا فریب و جهالت. در همین زمان که میشنوه یکی از دوستانش به نام صفدر علی مسیحی شد، این صفدر علی ایمان آورد، اسلام رو ترک کرده و تعمید گرفته. عماد الدین به رگ غیرتش بر میخوره، میگه برای ارشاد اون دوستش هم که شده، من باید برم اشتباهات انجیل رو به این نشون بدم. پس میگه جلد کتاب مقدس رو تعیین میکنه، شروع میکنه انجیل و متی رو خوندن. وقتی میرسه به موعظه بالای کوه کاملا تعجب میکنه و علاقش زیاد میشه، بیشتر مطالعه میکنه. چندین سال کلنجار میره، قرآن رو با انجیل مقایسه میکنه، تحقیق میکنه، با مسلمین بحث میکنه، با مسیحی‌ها، مبشرینی که در هند بودن در اون زمان، با اینها صحبت میکنه. سرانجام تعمید میگیره در 1866. سال بعد هم پدر و برادر و زن برادرش. پس یکی از ثمرات اون کنفرانس این فرد هست که خودش اومده تا از دین دفاع کنه و بعد در نهایت مسیحی میشه. البته فقط مسلمین نبودن که از طریق کارهای دکتر فندر ایمان آوردن. در یکی از کالج‌های دهلی یک هندوه که اونجا استاد دانشگاه به نام رام چندرا، ایشون هم کتاب میزان الحق رو به دستش میرسه و شروع میکنه مطالعه کردن و بعد شروع میکنه شک کردن به خرافات هندو و بت‌پرستی. اینا رو کاملا رد میکنه، ایمان میاره و تعمید میگیره. به خاطر این تلاش‌های زیادی که کارفندر میکنه، همچنین زمینه اطلاعاتیش، دانشگاه کمبریج به اون دکترای الهیات افتخاری میده. در همین دوره در هند فرد دیگه ای هست که بسیار مهمه. ایشون یک اسلام شناس و مبشر اسکاتلندی که برای دولت انگلیس، برای امپراتوری انگلیس کار میکنه، کارهای دولتیشون انجام میده. ایشون به زبان عربی تسلط کامل داره. تخصص ایشون در تاریخ زندگی پیامبر اسلامه، مردی به نام ویلیام مور. ایشون در سال 1861 4 جلد کتاب رو درباره زندگی پیامبر اسلام به چاپ میرسونم به نام زندگی محمد از منابع اصلی، و به خواننده ثابت میکنه که این فرد به خاطر خصوصیات اخلاقیش نمیتونه پیامبر راستین باشه و علت عقب موندگی و تحجر جهان اسلام هم به خاطر چنین باورهایی است. ویلیام مور یک مسیحی کاملا شجاعه و این کتابی که نوشته در مورد پیامبر اسلام به روشنی میگه اون آیات رو ایشون تحت هدایت روح القدس ننوشته. اگه این گونه بود با کتاب مقدس تضاد نمی داشتن، بلکه اینا رو تحت تاثیر نیروهای تاریکی نوشته. ایشون میخواد به مردم نشون بده که محمد عبدالله الگوی مناسبی برای شما نیست. تعدد زوجات رو در نظر بگیرید، طلاق و بردگیری رو، حقوق زنان رو، موقعیت جامعهشون در جامعه، عدم آزادی اندیشه، عدم تحمل نظر متقابل، همچنین موانعی که اینا در سر راه حقیقت گذاشتن. اینا همه ثابت میکنه که اینها منبعش نمیتونه از سوی خدای زنده و حقیقی باشه. ایشون ویلیام مور اعتقاد داشت که شمشیر محمد و قرآن قدرتمندترین دشمنان تمدن، آزادی و حقیقت هستند. اون بزرگای اسلام، علماشون و تأثیر کرده هاشون که با ایشون آشنا، ایشون رو بزرگترین دشمن اسلام میدونن. فردی هست به نام ادوارد سعید، شاید اسمش شنیده باشه، که در دانشگاه هاروارد درس خوند، در پرینستون در امریکا تدریس میکرد. ایشون یه بچه فلسطینیه و عقده حقارت داره، چون میبینه جهان مسیحیت چقدر رشد کرده و جهان عرب چقدر عقب مونده است، و ایشون او رو بزرگترین دشمن اسلام میدونه. ویلیام مور البته در دانشکده در الله‌آباد دانشکده تأسیس میکنه و این فعالیت‌های ایشان است. در علاوه میشه از یک فرد مسلمان دیگه هم نام برد که اون هم بسیار نقش مهمی داشته، فردی به نام عبدالمسیح بن اسحاق الکندی. ایشون در قرن 12 میلادی اسلام رو ترک میکنه، مسیحی میشه و رساله الکندی رو مینویسه، شاید اسمش رو شنیده باشید، که در اونجا ایرادهای اسلام رو نشون میده و برتری مسیحیت رو. ویلیام مور این کتاب رو هم که بسیار نایاب بوده دست میاره، مطالعه میکنه و مینه همین نوشته رو در همون زمان هم وقتی که پخش شد در بین مسلمین و عرب چقدر باعث نجات عده‌ای زیادی شد، اما به شدت جلوی پخش و نشر این کتابا گرفته میشه. حالا برگردیم به زندگی دکتر فندر آلمانی. ایشون در هند هست، فعالیت میکنه، اما اوضاع هند کم کم بدتر میشه. هندی ها میخوان از زیر سلطه امپراتوری نجات پیدا کنن، آشوب میشه، هر کسی که غیر هندیه میکشتن، و ایشون مجبور میشه هند رو ترک کنه و بعد میاد به ترکیه. اونجا اون زمان تحت امپراتوری زیر سلطه امپراتوری عثمانیه، اما امپراتوری عثمانی ضعیف شده. امپراتوری انگلیس از اونجا از سلطان عثمانی تعهد گرفته که به مردم اجازه آزادی دین رو بده، مانع کار مبشری نباید بشید، و چون زور دولت انگلیس بیشتر بود اینها مجبور شدن تسلیم بشن، و چون این امنیت وجود داره در ترکیه ایشون میره به ترکیه و در بین مسلمین اونجا شروع میکنه فعالیت کردن. در کنار همون مسجد آیا صوفیا میزان الحق رو چاپ میکنه، به زبان ترکی اونو پخش میکنه، توی بازار با مسلمین بحث میکرده، موعظه میکرده و سعی میکرده اینها رو هدایت کنه. علاوه دکتر فندر نامه مینویسه به علمای اسلام، علمای دین، اینا دعوت میکنه برای بحث. اینا ابتدا میرفتن و گوش میدادن، اما به محض این که میبینن این داره به پیامبرشون توهین میکنه، دیگه تحملشون به آخر میرسه. سرانجام پلیس رو میفرستن و میاد محل کارشون، محل تبلیغش و هر جایی که بود اونجا رو میبندن، کتابهای مسیحی رو میگیرن، اینا رو نابود میکنن، و کسایی هم که از این طریق نجات یافتن، مسیحی شدن، اینا شروع میکنن آزار و اذیت کردن. اونا کشته نمیشن اما میندازنشون زندان. حدود 47 نوکیش در این دوره به زندان میفتن. اینا تحت فشار میذاشتن تا مطمئن بودن اگه تحت فشار باشن بالاخره باز میگردن. سرانجام دولت عثمانی ورود مبشرین رو به استانبول ممنوع می‌سازه، اجازه نمیده مبشرین مسیحی وارد اسلام استانبول شن. پس این خلاصه ای هست از شیوه فعالیت این مبلغین و چگونه اینا سعی کردن این دیوارهای خرافه رو بشکنن، چگونه حقیقت رو به زبان ساده توضیح بدن، دلیل بیارن، مدرک بیارن تا مردم فکر کنن و حقیقت رو پیدا کنن. امروز یکی از یه عده از مسیحیان میگن ما نباید به شیوه دکتر فندر عمل کنیم، نباید به اعتقادات مذهبی مردم حمله کنیم، اینا مقدسات مردم رو نباید بهشون توهین کنیم. البته دکتر فندر این کار رو بدون ترس انجام میداد، ویلیام مور و دیگر مبلغین این کار رو بدون ترس انجام دادن. اینا الگوی کارشون از کجا گرفتن؟ شما اناجیل رو بخونید، خداوند ما عیسی مسیح تقریبا در همه بحثایی که با رهبران یهود انجام میده به باورهای اشتباه اونا حمله میکنه، مستقیما اینا رو به چالش میکشه، مستقیما اونچه که براشون مقدسه زیر پا میذاره، عمدن در روز شبات شفا میده تا این خرافات بهش حمله بشه و اینا شروع کنن به فکر کردن. رهبران یهود دقیقا شبیه آیت الله های اسلام بودن. استیفان که روایتشو خوندیم، اولین شهید کلیساست، در اعمال رسولان میخونیم در فصل 7، به همین شکل میاد به باورهای اشتباهی یهود حمله میکنه، محاکمش میکنن، سنگسار میشه، بهاش باید بپردازه. اما همین یکی از حلقه های زنجیری که در نهایت باعث تحول روحانی و نجات یکی از همون یهودیان خشک مذهب میشه، فردی به نام سولس که بدل میشه به پولس رسول. و پولس رسول به ما میگه که شیوه کار دکتر فندر آلمانی درسته، باید به مردم حقیقت رو بگیم، حقیقت تلخه، مردم نمیخوان بشنون، دوست دارم همون خرافاتی که دارن پایبند باشن. اما هرچند که به مقدساتشون توهین میشه باید با محبت این کار انجام بدیم. اما هدف این کار چی هست؟ آیا ما از این که به مقدسات مردم توهین کنیم دلمون خنک میشه؟ نه، هدف چی هست؟ به چه علت باید این مقدسات رو ببریم زیر سوال؟ دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5 چونی میگه که خیالات و حد بلندی را که خود را به خلاف شناخت خدا می افرازد به زیر می افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم. هدف اینه. پتروس از مسیحیان می خواد که برای ایمانشون دلیل بیارن. به چه دلیل شما مسیحی شدید؟ پیوسته آماده باشید تا هر کی دلیل امیدی را که دارید از شما بپرسد او را جواب دهید، اما با افتادگی و ترس. کارفندر داره الگوی مسیح و رسولانش رو دنبال میکنه، دلیل میاره، برهان میاره، چرا مسیحیت دین راستین از سوی خدای زنده است، چرا دین شما باطله و نمیتونه از سوی خدای زنده باشه. دلیل میاره، برهان میاره، و این کاری که ما مسیحیان باید انجام بدیم تا از انجیل دفاع کنیم. شما برای اینکه از اون دفاع کنید باید به طرف مقابل نشون بدید که چرا اشتباه میکنید، به چه دلیل موضع او غلط هست. اما این کار براتون گرون تموم خواهد شد. پولس رو به خاطر فعالیت و بشارت انجیل در بین یهودی ها به زندون انداختن. از زندون به حالی کلیسای فیلیپیه چنین نوشت: تا آنجا که در زنجیرهای من و در دفاع و اثبات انجیل همه شما با من شریک در فیض هستید. همه ما باید شریک این فعالیت باشیم و از انجیل دفاع کنیم و حقیقت رو به مردم نشون بدیم. دکتر فندر در نهایت بسیار بیمار میشه و چون همسرش انگلیسی بود، همسر دومش بر میگرده به انگلیس، در لندن در کینگستون از جان میره. این تاریخچه خیلی مختصری بود در مورد فعالیت مسیحیان و پاسخی که مسیحیان دادن به چالش اسلام و همچنین واکنش جهان اسلام. امیدوارم همه ای ما از اینا درس بگیریم و بتونیم سربازان مفیدی برای مسیح باشیم.